أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در تتمه مباحث توحیدی در آیات شریفه قرآن، بعضی از خصوصیات به نظر رسید که مناسب هست مطرح بشود و لذا به عرض رسید که با توجه به نصوص قرآنی و ادله عقلیه‌ای که در بحث توحید در عناوین مختلف گفته شد، سوالاتی به نظر می رسد نسبت به بسیاری از آیات شریفه قرآن، از جمله نسبت عدم علم به حضرت حق. اتنبؤونه بما لا یعلم بحث شد که چگونه معنا شده، و همچنین آیاتی که لما یعلم الله که باز منافات با مطالبی بود که به ادله عقلیه و نقلیه در ارتباط با علم حضرت حق به ثبوت رسیده، اثبات شده است. اینها هم پاسخش داده شد، مطرح شد. و همچنین بعضی از آیات که تردیدی در اون آیات آمده است، مئت الف او یزیدون صحبت شد که باز با اون اصول گذشته سازگار نبوده. و نیز عسا و لعله در ارتباط با بسیاری از آیات این هم مورد صحبت قرار گرفت و مطالب مربوطه گفته شد. در همین ردیف یکی دو مورد دیگر باقی مانده است که انشاءالله امروز به عرضتون میرسد، تا انشاءالله بعد از تعطیل باز یکی از مباحث مهمه قرآنی که در ارتباط با مسائل کلامی هم کاملا مطرح است انشاءالله بحث خواهد شد. این یکی دو مورد دیگر. یک مورد نسبت‌هایی که این نسبت‌ها حکایت می‌کند از صفت‌های ناروا، صفت‌هایی که پسندیده نیست، حکایت می‌کند از صفات مذمومه، در عین حال نسبت داده شده به خداوند متعال. بله، عصاشون لعلم و عصا حکمش یکی بود، عصا هم همون پاسخی که راجع به لعله گفته شد در ارتباط با عصا هم همینطوره، یعنی همون سوالی که نسبت به لعله ها هست در ارتباط با عصا این همون سوال مطرحه، پاسخش هم چون همونه ردیف قرار داده. حالا این نسبت هایی که مذموم است در آیات شریف به خداوند متعال نسبت داده شده از قبیل استهزاء، الله یستهزئ بهم، از قبیل مکر و مکرو و مکر الله، از قبیل خدعه و هو خادعهم، یخادعون الله و هو خادعهم، استهزاء، تمسخر، انکار ناپسندیست، مکر، اظهار شیئی در حالی که در باطن برخلاف او نظر گرفته شده به خاطر ضرر زدن به کسی، خدعه همچنین. این تعبیرهای این چنینی که در آیات شریفه قرآن متعدد داریم و به خداوند متعال هم نسبت داده شده است چگونه است؟ پاسخ اینها هم حدوداً در تفاسیر مختلف که مراجعه بکنید با تعبیرهای مختلف، بعضی تعبیرها لطیف، بعضی الطف، ولی یک مطلب هست که در حدیث هم به طور اکثر همون مطلب آمده است و تفاسیر هم اکثر از احادیث گرفتن، این است که همه این تعبیرها که نسبت به حضرت حق شده است به عنوان مجازات است، به عنوان کیفری است که برای جمعی که با خداوند خدعه کردن، مکر کردن و در ارتباط با حق استهزاء نمودن، اون وقت متقابلا گفته شده که خدا همی کار کرد. یعنی کیفر کار اونهاست، بعد از نظر تعبیر چنین تعبیر شده به مناسبت همین که اونها چنین تعبیری نسبت بهشون رواست، به خاطر تجانس و تماثل و تشابه لفظی این تعبیر شده، به الا در ارتباط با خداوند مکر ابتدایی بی‌معناست، خدعه ابتدایی بی‌معناست، استهزاء ابتدایی بی‌معناست، مشخصه. ولی همه اینها به عنوان مجازات و این که جمعی خدعه کردن، خداوند در مقابل خدعه اونها کاری کرده که گفته میشه خدا هم خدعه کرد باشون، مکر کردن گفته می شود که خداوند متعال هم با اونها مکر کرده، در قبال مکر اونها و خدعه اونها و استهزاء اونهاست. و الا این چنین تعبیرهایی ابتداءً در ارتباط با حضرت حق وجهی نداره و جایز نیست. حالا تفاسیر رو که مراجعه کنید به خوبی این معنا مشخصه در تفاسیر، و یک حدیث هم در این مورد که تقریبا بسیاری از این تعابیر در این حدیث آمده است مناسب هست که به عرضتون برسند. در بخشی از روایات کتاب شریف توحید صدوق چنین آیه هایی مطرح شده و معنا شده که حدوداً از شاید صفحه 150 شروع میشه این آیات، که حالا قسمتی از اونها به عرضتون میرسد. لازم کنم در ارتباط با این موردی که الان گفتم، در ارتباط با این مورد صفحه 163 باب 21 باب و تفسیر قوله عز و جل باب 21 سخر الله منهم و قوله عز و جل الله یستهزئ بهم عنوان باب گفته شده، حدیث مربوطه اینه: عن الرضا علی ابن موسی الرضا علیهم السلام قال سألته عن قول الله عز و جل سخر الله منهم. این چطور نسبتیه نسبت به خداوند که خداوند سخریه فرموده، استهزا کرده، و همچنین و عن قول الله عز و جل الله یستهزئ بهم، خداوند اینها رو استهزا فرموده. این صفتها صفتهای مذمومه، چطور به خدا نسبت داده شده؟ و عن قوله و مکرو و مکر الله، باز مکر الله، مکر به خدا نسبت داده شده که صفت مذمومی است. و عن قوله یخادعون الله و هو خادعهم، با خدا اونها خدعه کردن، خدا هم با اونها خدعه کرد. فقال، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که ان الله تبارک و تعالی لا یسخر و لا یستهزئ و لا یمکر و لا یخادع، خداوند سخریه نسبت به او داده نمیشه، استعزا همچنین، مکر همینطور، خود هم نسبت به حضرت حق غلط است. ولکنه عز و جل یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه، یعنی مثل این که اگر کسی با کسی مکر کند چه میکنه؟ کاری میکنه که به اون به وسیله مکرش صدمه میزند. و همچنین بقیه موارد، خداوند متعال جزای سخریه اونها، جزای مکر اونها، جزای خدعه اونها، جزای استهزاء اونها را به اونها برگردونده است. اون وقت از این که خداوند متعال در مقابل کار خلاف اونها کیفر اونها را به اونها برگردونده است و اونها مکر کردن، خدعه کردن، استهزا کردن، همون تعبیر درباره اونها استعمال شده که خدا با اونها مکر کرد، خدعه کرد. لیلا این صفات مشخص است که در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. در همین مورد این آیه هم و آیات دیگر هم آمده در همین ردیف این بابی که عرض کردم، نسبت مجیع به خداوند متعال دادن، جا ربک، نسبت نسیان به خداوند متعال دادن، فنسیهم، مشخص است که ما کان ربک نسیا، وقت نسیهم، این رو معنا کردن. حضرت فرمودن مقصود از نسیان خدا اونها را یعنی ترکهم، بر همون حالتی که بودن خدا ترکشون کرد و کمکشون نکرد، ترکهم. جا ربک را فرمودن یعنی جا امر ربک، الا خداوند متعال که مجیع و ذهابی برای حضرت حق نیست. در این بخش از روایات کتاب شریف توحید صدوق قسمت زیادی از چنین تعبیرهایی که سوال برانگیز است از قبیل جنب الله که در آیه شریف قرآن هست و از این تعابیری که شده است مطرح شده و اون وقت پاسخش داده شده. به گونه های مختلف هر کدام به گونه ای و بعضی از اینها به تعدادی از اونها هم همش یک پاسخ داره که از قبیل همین که الان قرائت شد خوندیم. پس بخشی از آیات شریفه قرآن که به ظاهر با اون چه که از مباحث توحیدی در ارتباط با حضرت حق از نظر عقلی و نقلی ثابت شده است و بحث شد، بخشی از آیاتی که با اون چه که به ثبوت رسید عقلن و نقلن سازگار نیست، از قبیل استهزا و خدعه و مکر و سخریه، اینها هم پاسخش مشخص است که نتیجه این صفتها که مقابله کردن حضرت حق است به مثل با اونهایی که چنین کارهایی کردن، تعبیری این چنین را می طلبد. این هم بخشی از آیاته که ممکن قسمت دیگری هم مراجعه که بکنید در آیات باشه، تعابیر دیگری که بنده عرض نکرده باشم. یک قسمت دیگر هم هست، قسمت آخری که در ارتباط با این مسئله مطرح است، باز نسبت‌هایی که اون نسبت‌ها مذموم نیست، موارد مستحسن هم داره و بعضیش گاهی مذموم است گاهی هم حسن است، باز به خدا نسبت داده شده. اینها بخشی بود که اصلا مذمومه: استهزا مذموم، خدعه مذموم، مکر مذموم، سخریه مذموم، نسیان مذموم. مثلا این بخشی که حالا میگیم خیر مذموم نیست، بعضی از این صفاتی که حالا به عرض میرسد که دو حالت داره، گاهی مذموم است گاهی هم حسن است، مثل غضب، مثل رضایت، مثل کراهت، امثال اینها. خدا غضب کرد، غضب کرد، خب خیلی از غضب ها هست که ممدوع هم هست به مورده، اما غضب کردن به قول خودمون حالت خاصی پیدا کردن در ارتباط با خودمون میگیم خونش به جوش آمد، چنین شد چنان شد، حالت خاصی در او تغییر خاصی به وجود آمد. این تعبیرها از قبیل غضب و از قبیل رضایت و از قبیل کراهت، اینها در ارتباط با حضرت حق با اون چه که در بحث‌های توحیدی گفته شد سازگار نیست. چه این که اینها همش تحول شیء است یا شخص است یا هر اون چه که فرض شده از حالتی به حالت دیگر و تغییر را و تغییر را می رساند و در اون مباحث قبلی به ثبوت رسیده عقلن و نقلن که ذات مقدس حضرت حق را تغییر و تغییری در کار نیست. تغییر و تغییر نشانه حدوث است، نشانه نیاز است، نشانه احتیاج است و اینها در ذات مقدس حضرت حق منتفی و منفی است. پس این نسبت ها چیست؟ غضب الله علیهم، المغضوب علیهم، که خدا غضب کرده است. این تعبیرها چه تعبیری است؟ اینها هم در یک کلمه جوابش اینه که نتیجه اینهاست، ولی خود این حالت ها در ارتباط با حضرت حق بی‌معناست. یعنی اگر چنون چه غضبی در کار باشه، نتیجه غضب این است که در ارتباط با طرف رنج و ناراحتی به وجود میاد. اینجا تعبیر میشه خدا غضب کرد بر اونها، یعنی عذاب، مقصود اینه که عذابشون کرد. این صفت ها نیست، نتیجه این صفت ها هست. یعنی اگر چنانچه فرض شود این صفات در موردی تحقق پیدا کند، چه آثاری دارد؟ آثار اونها هست، ولی خود این صفت ها معنا نداره، هم نسبت به کراهت، هم نسبت به غضب، هم نسبت به حب و هم نسبت به تعابیر دیگری از این قبیل. در این مورد هم روایات هست و هم تفاسیر باز مطلب را به گونه های مختلف گفتن که بعضی از اونها قرائت بشه مناسب هست. مثلا در ارتباط با غضب و همچنین کراهت که عرض شد، در تفسیر تبیان در سوره مبارکه حمد همون جلد اول طبعا و صفحه 46 راجع به غضب این تعبیر رو کرده: و اما الغضب من الله، و اما الغضب من الله فهو ارادت العقاب المستحق بهم. منظور یعنی اراده عذاب کرد و عذابشون کرده. در تفسیر کشاف هست عامه و خاصه، در تفسیر عامه هم این مطلب آمده، همین معنی که گفته شد: فان قلت ما معنا غضب الله، ما معنا غضب الله، قلت هو اراده الانتقام من العصاة و انزال العقوبه بهم. و در ارتباط با همین غضب روایات هم به همین صورت داریم، به اضافه این که مسئله دیگری هم که هم در تفاسیر آمده است و هم در روایات آمده اینه که گاهی هم گفته میشه که مقصود از غضب خدا یعنی غضب اولیاء خدا، غضب اوصیاء خدا، و الا ذات مقدس حضرت حق را مشخص است که غضبی به معنایی که حالتی به حالتی تغییر پیدا کند معنا نداره. حالا یکی از اون احادیث مربوطه در نسبت به عرضتون برسد، کتاب شریف توحید صدوق صفحه 168 باب 26 باب و معنا رضا عزوجل و سخطه، معنا رضا عزوجل و سخطه، که این حدیث هم باز از حضرت رضا علیه السلام هست: قال کنت فی مجلس ابی جعفر خیر، از حضرت باقر علیه السلام هست: اذ دخل علیه عمرو بن عبید فقال له جعلت فداک قول الله تبارک و تعالی و من یحلل ومن يحلل عليه غضبي فقد هبا، ما ذلك الغضب؟ فقال ابو جعفر عليه السلام: هو العقاب يا امر، انه من زعم ان الله عز وجل ظالم من شيء لا شيء، فکر کنه خدا از حالی به حالت دیگری تغییر پیدا کرده، فقد وصفه صفت مخلوق، ان الله عز وجل لا يستفزه شيء، چیزی تغییر حالت به خداوند متعال نمیدهد، ولا یغیره، تغییری در ذات مقدس حضرت حق به وجود نمیاد. پس منظور از غضب پروردگار چی شد؟ هو العقاب شد، نتیجه تر غضبه. در روایت دیگری هم هستش که همین روایت دومی که در همین باب هست که خداوند متعال غضب اولیا اش را غضب خودش محسوب کرده، رضای اولیا اش را رضای خودش به حساب آورده. بنابراین این تعبیرهای مختلفی که حدوداً به 6 گروه با اون چی که من عرض کردم تقسیم می شد. 6 نوع از این تعبیرهایی که مناسب با ذات مقدس حضرت حق نیست، هر کدام به گونه ای، اینها هم به عرضتون رسید که مشخصاً معنا می شود و منافاتی با اون چی که گذاشته نداره. خب حالا امروز که روز آخر درس، از نظر اینکه قبل از تعطیل هستیم، تا انشاءالله بعد از تعطیلی بله شاید یکی از این مباحث مهمه‌ای که بحث کلامی هم درش هست انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنه مطرح خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آله.